رادیو معارف همراه لحظه های شما.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی ستاره‌ای تابناک است که دیرگاهی است بر این سرزمین و در ذهن و زبان مردمان خوش درخشیده است. به درستی که ما بیش از 8 قرن است به دو دل بسته‌ایم و کلامش را و اندیشه‌اش را پاس داشته‌ایم. سخنان نغزش را پند داروی دانسته ایم که به شهد ظرافت برامیخته تا سعادت و رستگاری نوع بشر را رقم بزند. سعدی در آثارش در اندیشه پیریزی نگرشی نو در عصر خیش است. نگرشی که از خوشبینی به توانایی های بشر برای حل مشکلات جمعی و فردی، درمان رنج بشری و غنی ساختن زندگی اجتماعی برخوردار است. و اما حکمتی پنداموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
عاقل چون خلاف اندر میان آمد بجهد، و چو صلح بیند لنگر بنهد. که آنجا سلامت بر کران است و اینجا حلاوت در میان. مقامر را 3-6 می باید، ولیکن 3-1 می آید. هزار باره چراگاه خوشتر از میدان، ولی کنسب ندارد به دست خیش انان.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، و سلام به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 99 از باب 8 گلستان رو شنیدیم که سعدی تو این حکمت، که البته در برخی نسخه ها به 2 حکمت جداگانه تبیین شده، در بخش اول میگه آدم های عاقل در محلی که اختلاف و کشمکش هست زندگی نمی کنن، اقامت ندارن، بلکه تو جایی که محل صلح و دوستی و سازش هست اقامت دارن. و در بخش دوم میگه رسیدن به همه آرزوها و تمایلات و خواسته های آدمی ممکن نیست. مگه نمیدونی که قمارباز میخواد همیشه 3-6 بیاره، اما چون اختیار تاسها در دست او نیست، گاهی هم 3-1 میاره. اختیار رسیدن به تمایلات ما به طور کامل دست ما نیست. لنگر نهادن کنایه از موندن و متوقف شدن هست. عاقل چون خلاف اندر میان آمد بجهد، و چون صلح بیند لنگر بنهد. یعنی آدم عاقل از جایی که محل اختلاف و کشمکش هست گریزانه، ولی همین خردمند در جایی که محل صلح و دوستی و سازش هست اقامت میکنه. مقامر یعنی قمار کننده، قمارباز. را ادات اختصاص، مقامر را یعنی برای مقامر. 3-6 اسم مرکب تو یک بازیه. مهره شماره دار تو بازی نرد تاس نامیده میشه. هر تاس دارای 6 شماره است از 1 تا 6. در نوعی از بازی نرد که با 3 تاس بازی میکردن، اگر هر 3 عدد 6 رو میآورد، نقش کامل بود، اما اگر هر سه عدد یک رو می آورد این ناقصترین نقش و خسارت بار بود. سعدی میگه برخی در زندگی خودشون همیشه به دنبال سه شش هستن، یعنی بدون زحمت میخوان سعادت کامل رو بیارن، اما برعکس سه یک میارن. برخی شارحان تمام این حکمت رو در دو حکمت کوتاه و جداگانه ذکر کردن، یعنی جمله مقامر را سه شش میباید ولیکن سه یک میآید تا آخر را در حکمت مستقل ذکر کردن که این به ثواب نزدیکتره. هزار باره چراگاه خوشتر از میدان، ولی که نسب ندارد به دست خیش انان، یعنی از نظر اسب چراگاه هزارها برابر بهتر از میدان جنگه. اسب دوست داره همیشه در چراگاه باشه، اما افسوس که انان در دست خود اسب نیست، بلکه در دست دیگری است. دو نکته تربیتی و اخلاقی تو این حکمت دو بخشی وجود داره. اول، پرهیز از اختلاف و برقراری صلح و دوستیه. سعدی در بخش اول حکمت به پرهیز از اختلاف و برقراری صلح و دوستی توصیه میکنه و میگه آدم عاقل از جایی که محل اختلاف و کشمکش هست گریزان هست و در جایی اقامت میکنه که محل صلح و دوستیه. همین آموزه در روایات ما زیاد دیده شده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 47 نهج البلاغه فرمود: بر شما باد که رابطه و محبت و دوستی و صلح رو با هم برقرار کنید و از فاصله گرفتن، دوری کردن، پشت به هم کردن فاصله بگیرید و دور شوید. حضرت علیه السلام در جای دیگه فرمود: بهترین اندرز در قدم اول وادار کردن به صلح و آشتیه. دومین نکته اخلاقی، توصیه به این که همه تمایلات و آرزوهای ما برآورده نمیشه. سعدی در بخش دوم حکمت 99 گفته: گاهی انسان بر اساس تمایلات و آرزوهای خودش میخواد برنده بشه، به اصطلاح سه شش بیاره، اما برعکس همیشه بازنده میشه. درست مثل اسبی که تمایل داره همیشه در چراگاه باشه، ولی چون عنانش دست او نیست او رو به میدان جنگ میبرن. اگر مراد سعدی این باشه که اتفاق و تصادف و شانس تو زندگی ما مداخله داره، این اصلا صحیح نیست. ولی اگر مرادش اینه که گاهی قضا و قدر الهی با خواست و تمایلات نادرست و غیر منطقی ما مخالف و متناقض هست، خب این درسته، چرا که قضا و قدر الهی عادلانه و به طور عام و کلی و منطقیه، اما تمایلات ما غالبا شخصی و منفعت جویانه و غیر منطقیه. در توضیح بیشتر اضافه میکنم که قضا و قدر شامل تمام پدیده‌های موجود در جهان هستیه. هیچ پدیده‌ای از این گریزی نیست، خواه این پدیده فعل انسان باشه و خواه دیگر حوادث زمینی و آسمانی، ولی قضا و قدر هرگز مایه سلب اختیار آزادی انسان نمیشن. برای همین یک انسان مختار و بازیگر قوی میتونه با تکیه کردن بر اختیار و اراده خودش از همون نقش سه یک هم به خوبی استفاده کنه، یعنی تهدید رو به فرصت تبدیل کنه. و یک انسان ضعیف و نادان میتونه با اختیار و اراده خودش از نقش سه شش هم بهره نبره، به خسارت و زیان برسه. پس مهم خواست و اختیار و اراده انسانه. موفق باشید. خدا نگهدار.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز،
بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب غربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم اون لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر. صدای ما رو از رادیو معارف، برنامه حکایت آزادگی میشنوید. در این برنامه ما خاطرات بزرگ مردان آزاده این مرز و بوم رو روایت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه قبل قصه اسارت آزاده روحانی آقای علی علی دوست رو براتون روایت کردیم و تا اینجا گفتیم که او و همرزمانش با وجود شرایط سخت اردوگاه خوندن و آموزش قرآن رو به سایر اسرا ادامه دادن و دوستانش هم در این راه اون رو همراهی کردند و حالا ادامه ماجرا.
ما تو بغداد که بودیم، تو اون زندان که بودیم، سربازا که میمدن، خب همینجوری 3-4 متر دیوار بیشتر نبود، نه این لبه نگهبانی میدادن، ما هم تو حیات قدم میزدیم. وقت چون جمعیت ما اکثرا کرد بود و این سربازا هم بعضی هاشون کرد بود، با اینا کردی صحبت میکردن، نه قاپ یکی از اینا رو بسا دزدیدن، یه دونه ساعت 3-5 دادن به این یه رادیو آورد. یه رادیو آورد، البته آخرای اون زندان بود که رادیو را آورد. بعد که منتقلمون کردن به اردوگاه، این رادیو با خودمون آوردیم. دست یه بنده خدایی بود، شبا، فقط شبا ساعت 12 اخبار گوش میدادن زیر پتو، یادداشت میکردن. بعد این اخبار تا زمانی که مشترک بودیم، مخلوط بودیم، همین اخبار دهن به دهن پخش میشد. ولی بعد که جدامون کرده بودن، اخبار می نوشتیم تو اتاق، می خوندیم. آره می خوندیم، برای جمع اخبار خونده می شود.
مرد آزاده داستان ما توسل به قرآن و تمسک به اهل بیت رو تنها راه آرامش درونی خودش در اون محیط سخت و شکننده می دونست.
خود به خود وقتی آدم در یه همچون محیطی قرار میگیره، به دنبال یه پناهگاهیه، یه ملجاییه، یه مأواییه که یه جوری خودش آرامش بده. و این آرامش اونجا ایجاد نمیشد مگر با توسل به اهل بیت عصمت طهارت. باعث میشد که زمینه خودسازی و تربیتی پیدا میکردن و شروع میشد و خودسازی میکردن و این عامل خودسازی بچه ها بود و بچه ها خیلی در این زمینه رشد میکردن، جلو میرفتن.
امام جعفر صادق علیه السلام در سفینة البحار جلد دو میفرمایند: شیعیان ما را در اوقات نماز آزمایش کنید که چقدر به فکر نمازشان هستند. آقای علی دوست، این روحانی با معرفت، کم کم خوندن نماز شب و راز و نیاز کردن با پروردگار رو در اردوگاه به زیبایی رواج داد.
هفته ای سه شب و یک روز دعای دست زن می داشتیم. شبهای جمعه دعای کمیل خونده می شد تو جمع. شبهای چهارشنبه دعای توسل می خوندیم و شبهای دوشنبه مناجات شبانیه را جمعی می خوندیم. سه تا برنامه شبانه بود که این اجرا می شد و روزای جمعه هم دعای نود بخونده می شد. اون اوائل نماز امام زمان علیه السلام هم شبهای چهارشنبه خونده می شد. اول هر کس برای خودش می خوند، بعدن یه آقای گفت که من پیشنهاد میکنم یه نفر این ایاک نعبد و ایاک نستعین ها را بلند بگه، همه تکرار کن.
تاریخ به سال 1369 رسیده بود و دو سال پس از امضای قطعنامه 598 از طرف ایران، کم کم روزنه های امید برای آزادی در دل اسرای ایرانی پدیدار شده بود و اونها خودشون رو برای بوسیدن خاک پاک میهن آماده میکردند که خبر حمله نظامی عراق به کویت همه رو شوکه کرد. اینجا بود که دنیا تازه چشم خودش رو به روی جنایات صدام باز کرد و پس از 8 سال سکوت مرگبار جلوی وحشیگری های او ایستاد.
آتش بس که شد، ما یک بار امیدوار شدیم که به همین زودی آزاد میشیم، ولی بعدش دیدیم نه، هنوز این مسئله ظاهرا طولانی. یعنی اول انقدر امیدوار شدیم که آدرس میدادیم، آدرس میگرفتیم، این چیزای خوراکی که چیزی که داشتیم احتمالاً اینا رو سریع خوردیم، تمام شد، گفتیم میخوایم بریم دیگه. دیدیم نه، این اتفاق نیفتاد، معلومه که هنوز ادامه داره. بعد این امید کاذب دوباره برگشتیم به همون برنامه ریزی طولانی مدت، یه سال برای خودمون برنامه میریختیم. بعد زمان گذشت تا مرداد سال 69 رسید. 11 مرداد 69، دو سال بود از آتش بس گذشته بود. صبح پا شدیم که برای آمار سوت زدن اومدیم بیرون برای آمار، سر صف که نشسته بودیم دیدیم رادیو بغداد، رادیو عراق داره مارش نظامی میزنه. اومدیم داخل، تلویزیون بود تو اتاق، بچه‌ها تلویزیون رو روشن کردن، دیدیم میگی که اول میگفت که دیشب یه افسر کویتی کودتا کرده و کویت به دست گرفته و بعد هم اظهار وفاداری کرده به عراق، گفته من میخوام جزء شما باشم. یواش یواش معلوم شد که نه، اینا شب گذشته حمله کردن و کویت رو اشغال کردن. اون جنگ 8 سال تو کشیده بود، اینا اینجا رو هم گرفتن. این دفعه دیگه دنیا ساکت نشد. وقتی عراق کویت گرفت، دنیا موضع گیری کرد. تا به حال صدام هر کاری میکرد خوشولد بود، پسر خوبه بود، همه تشویقش میکردن، شیمیایی میزد، نمیدونم موشک میزد به شهرهای ما، هر جنایتی که میکرد دنیا تشویقش میکردن، براش سوت کف میدادن. ولی وقتی به کویت حمله کرد، اوضاع برعکس شد، بنا کردن، سر صدا کردن و دنیا بر علیه عراق موضع گیری کرد و عراق تو مخمصه افتاد. این مخمصه افتادن عراق صدام رو تسلیم کرد و صدام به این فکر افتاد که از طرف ایران حداقل خیالش راحت بشه، یه جبهه بشه.
ای سرزمین ما ایران قهرمان ای کهکشان عشق.
زیبا زیباترین صحنه شاید این صحنه باشه که اسرای ایرانی اولین اسرایی بودند که بعد از اسرای اهل بیت امام حسین وارد کربلا می شدند. مردم عراق برخلاف نیروهای نظامی و حزب بعث عراق از دیدن رزمندگان ایرانی به وجد اومده بودند و این خوشحالی در چشمان اونها کاملا مشاهده می شد.
صدام یه شب داشت تو تلویزیون صحبت می کرد، بعد از آتش بس بود، گفت اسرا مهمان ما بودن و فلان و احمدان ما مهماندارای خوبی هستم اینا، حالا هم من دستور میدم همه اسرا رو ببرید عتبات عالیات و به هر کدام شما بدون قرآن بدید. کاروان های 400 نفری را افتاد، ارسونم که مثلا فکر کنم 10 تا اتوبوس بود دیگه، تا هر اتوبوس 40 نفر 10 تا اتوبوس می اومد تو اردوگاه، 400 نفر سوار میکردن از اردوگاه میبردن تا موصل تا راه آهن. تو راه آهن با قطار میرفتیم تا بغداد. اون روز که نوبت ما شد 400 نفر بودیم، حرکت کردیم. خب به بغداد که رسیدیم سوار اتوبوس های بغداد شدیم بریم سمت کربلا. نوعا بچه ها زیارت عاشورا رو حفظ بودن، تو همون اتوبوس ها گفتیم بچه ها اونجا وقت نمیشه، زیارت عاشورا رو اینجا بخونید. بچه ها زیارت عاشورا رو صد سلامش تو اتوبوس خوندند و اینا. یه حال هوای عجیبی حاکم بود. خب بین باب قبله و اون باب روبروی خیمگاه اونجا نشوندنمون، گفتم برید وضو بگیرید. رفتن بچه ها از حرم بیرون، اون کنار پل زینبیه حسینیه بود، اونجا یه تعدادی دشترینا بود، بچه ها را فرستادن اون خیابانو بستن، بچه ها را فرستادن اونجا وضو گرفتن برگشتن. گفت خب برید تو داخل حرم. رفتیم داخل حرم و اطراف ذریح و اینا، عرض کنم دیگه هر کس حال هوای خودش بود و حدود 40 دقیقه شاید ما تو حرم بودیم. زیارت و عرض ادب و عرض کنم نماز و دعا و اینا. بعد 40 دقیقه از حرم سید الشهدا علیه السلام راه افتادیم سمت حرم قمر بنی هاشم علیه السلام، بین الحرمین. این دو سمت بین الحرمین پر از جمعیت بود. حالا اینا واستاده بودن ما را تماشا میکردن، ما هم اینا را نگاه میکردیم. همین صحنه هایی که الان خلق میشه، با اینکه زمان صدام بود آزار و اذیت و شکنجه و کشت و کشتار، ولی این مردم همونجا جمع شده بودن، نمیتونستن اظهار مثلا حرفی بزنن نه، ولی اشک چشماشون جاری بود.
روز 24 مرداد 1369 روز سرنوشت ساز فرا رسید. صدام با پذیرش قرارداد الجزایر به نوعی به شکست خودش در جنگ با ایران اذعان کرده بود، ولی برای حفظ وجهش حاضر به اعتراف نبود. اینجا بود که 1000 نفر از اسرای عزیز ایرانی به صورت یک طرفه و بدون اینکه حتی یک نفر از اسرای عراقی آزاد بشه، از بند اسارت صدام و صدامیان آزاد شدند و به سوی ایران همچون کبوتری سبکبال پرواز کردند.
روز 24 مرداد سال 69 ما داشتیم قدم می زدیم با مسئول فرهنگی اردوگاه، برنامه ریزی کردیم برای هفته دفاع مقدس که تو اردوگاه چه برنامه هایی رو اجرا کنیم. همینطور که داشتیم می رفتیم می اومدیم، دیدیم که پشت این تلویزیون عراق میگه که تا لحظات دیگر پیام مهمی از طرف صدام حسین پخش. همونطوری که داشتیم قدم می‌زدیم منتظر بودیم که ببینیم پیام مهم چیه، حساس شدیم. پشت پنجره‌ها قدم زدیم و چند بار این تکرار شد. اینا رسم تلویزیون بغداد این بود، وقتی می‌خواستن یه چیزی از صدام پخش کنن زمینه سازی می‌کردن، یه ساعت هی اعلام می‌کردن تا می‌اومدن پیام. بعد یه ساعت که ما قدم زدیم اینا هی همونطوری زمینه سازی کردن، یه دفعه گفت که رئیس جمهور ما نامه به رئیس جمهور ایران نوشته و این نامه را شروع کرد بخوندن، همون نامه معروف صدام. در اون نامه صدام اعلام کرد که ما قرارداد الجزایر پذیرفتیم، همونی که یه روز پاره کرده بود انداخته بود زیر پاش، گفت ما قرارداد الجزایر پذیرفتیم، به زودی نیروهامون برمیگردند و روز جمعه برای اینکه حسن نیتمون رو ثابت کنیم 1000 تا اسرا رو بلا عوض میفرسته. من با اون رفیقمون که داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای هفته دفاع مقدس گفتم بود برو مسئولین گروه های سروده رو بگو بیان. گفت برای چی؟ گفتم میخوایم بریم سرود تهیه کنن آماده کنن برای اون ورمز. دیگه بچه های گروه سرود پیدا کردیم و اینا شروع کردن تو حمام ها سرود هاشون رو تمرین کردن و کلن اوضاع اردوگاه دیگرگون شد. دیگه بنا کردن آدرس دادن آدرس گرفتن و یه حالت خاصی در اردوگاه پیش اومد. آمار گرفتن رفتیم داخل. شب هم تو شب عجیبی بود خاصی بود تو اردوگاه. فردا صبح روز پنجشنبه صبحانه را خوردیم. بلنگو اعلام کرد که گروه صلیب سرخ وارد اردوگاه شده برای بردن اسرا.
ای سرزمین ما،
ای سرزمین ما،
ایران قهرمان،
ایران قهرمان،
ای کهکشان
این بلنگو ما خیلی ازش خاطرات تلخ داشتیم. از این بلنگو توهین میکردن، فوش میدادن، از این بلنگو صدا میکردن، بچه ها را میبردن، اذیت میکردن. خبرهای تلخ از این بلنگو همیشه پخش میشد. اون روز این بلنگو فتح شد. یکی از بچه ها را صدا کردن رفت اونجا، نشسته بود پشت بلنگو، فقط از اونجا اعلام میکرد. خیلی خوش بیان و خوش صوت هم بود. هر چند دقیقه یه بار میگفت برادر آزم وطن این کارو بکنید، برادر آن آزم وطن این کارو بکنید. بعد عرض کنم که دیگه اعلام کردن که امروز 1000 نفر از این اردوگاه میره، چون اردوگاه یک بودیم اون موقع.
و چه زیباست سیمای آزادی، و چه زیباتر بوسه بر خاک پاک میهن. حس غریبی بود، عشق خودنمایی میکرد و نسیم مژده وصل میداد. انتظار پایان یافت و بازگشت پرستوها سخنی بود که هر پیر و جوانی ورد زبان خودش کرده بود.
گفتم برید وسایل شخصیتون رو جمع کنید بیایید. اومدیم دیگه به ترتیب همون شماره کارت صلیب سرخ به صف شدیم. اینا عراقی ها هم اومدن واسدادن به صف و بدرقه کردن. حالا دیگه این 10 سال هر سه گذشته بود تمام شد، هم ما گذشتیم هم اونها. دیگه اون رفتار روز قبل دیگه نبود و خب اومدیم با اینا خداحافظی کردیم و از اردوگاه اومدیم بیرون، سوار راه آهن شدیم، قطار شدیم. چون وقت نکرده بودن اونجا به ما لباسی چیزی بدن، اینا تو قطار آوردن نفر یه دست لباس نظامی خودشون به ما دادن. ظهر گذشته بود اینا، دیدیم که اتوبوس‌های ایرانی پیداشون شد، اومدن و همین آقای قالیباف جزو کسایی بود که اومده بود. خلاصه اینا اومدند و ما از اون طرف تکبیر گفتیم، سردار فضلی نه از این ور تکبیر گفتند و صدای تکبیر تو اون محوطه اومدند و ما را تحویل گرفتن. یکی یکی از مرز رد شدیم. خب هر کس رد می شدیم بر عرض ادبی سجده شکری انجام می داد اینا، تا به ترتیب اومدیم سوار اتوبوس ها شدیم، با این ترتیب وارد خاک ایران شدیم. اینا
با ما برای شنیدن دیگر خاطرات این بزرگ مردان آزاده در برنامه های بعدی حکایت آزادگی همراه باشید. ممنونم از همراهی شما با برنامه حکایت آزادگی. نظرات و دیدگاه های خودتون رو میتونید از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 به اطلاع ما برسونید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ما خدا جویان که نقش همت از خونی زنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم. کوی جان بازان وطن ما، بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم. گر تپد در خون بدن ما، رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی بود جان شو بدهی در ره خدا، جاودانگی که شوی فنا، اصل ایمان این بود. کشته مغ گشته ساکن کوی زندگانی.